حج شهر بزرگیه که کعبه کانون و مرکز اونه. آیین‌نامه زیستن در این شهر قانونمنده و مناسک آیین‌نامه این شهره. تو اینجا هر تخلفی قربانی داره و حج وطن هر موحده و زادگاه دین و خواستگاه هر کی که اهل این دیار باشه و هر کی که اهل این دیاره حاجیه. اینجا حاکم خداست و کسی که به حج گام می نهه وارد منظومه بزرگ حج میشه. فکر میکنم دیگه آروم آروم خیلی ها خودشون رو آماده کردن، بار سفر بستن و عازم حج هستن. از جمله سرکار خانم دکتر حاجی عبدالباقی که من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، صبحتون بخیر.
منم خدمت شما و عزیزان بیننده سلام عرض میکنم. ایشالله که قسمت همه عزیزان سفر معنوی حج بشه و هر کس هم که نرفته انشاءالله به زودی بتونه به این سفر نائل بشه.
انشاءالله شما هم که دیگه انشاءالله عازم هستین.
بله.
ما و بیننده هامون اونجا دعای خیر خودتون بینصیب نایتون.
انشاءالله ما ملتمس دعای عزیزان هستیم که اونجا بتونیم بهترین بهره رو بگیریم و برای عزیزان هم ارمغانی از بهره ها و دعاهای مستجاب بیاریم انشاءالله.
انشاءالله با امید خدا. هم نفته وقتی خواستیم راجع به حج صحبت بکنیم یه آیه از قرآن کریم تو ذهن من هی تداعی میشد و بحث استطاعت یکی از اون نکاتیه که به نظر من خیلی از بیننده ها به اون فکر میکنن وقتی موسم حج فرا میرسه.
بله.
که خداوند در سوره مبارکه آل عمران آیه 97 میفرمایند که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. که وجوب حج رو میرسه سونه. خیلی از عزیزان تو ذهنشون تداعی میشه که آیا باید تلاش بکنن برای مستطیع شدن برای حج یا نه باید منتظر بشن که این استطاعت ایجاد بشه و این شرایط ایجاد بشه که به حج برن.
بله.
یکی در خصوص وجوب حج، یکم در خصوص همین استطاعت اگر بفهمید ممنونتون.
انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ببینین اولا که قرآن تو همون آیهی که شما اشاره کردین قبلش ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین رو عنوان میکنه، یعنی قرآن که کلام خداست و بیواسطه خلاصه بشر که بخواد تا دست بردی توش داشته باشه از طریق رسول خدا به ما رسیده، اول بیت قرآن رو میخونه. یعنی خب بیوت مقدسی در کره زمین هستن مثل بیت المقدس و اونها هم جایگاه عبادتن، ولی قرآن اصرار داره که اول بیت و اون اولیت و اولویت رو برای کعبه قائل بشه و اونجا به ما بگه که این خونه هم مظهر هدایت هم مظهر برکت. اما نکته جالبی که اینجا هست که مردم ماگاهی ازش غافلن و من دخله کان آمنا، شما الان داشتین تو متن قشنگی که ابتدا میخوندین میگفتین هر کس خطایی بکنه باید قربانی بده. مردم ما گمان میکنن که حج خیلی سخته و معمولا با یک نگرانی مناسک حج رو دنبال میکنن. من متعدد شنیدم که بعضیا میگن ما میترسیم حج بریم، البته حج واجب. البته من گمان میکنم که مخاطبین ما در رادیو در شبکه قرآن و اینطوری نباشن، شاید در شبکه های دیگه لازم باشه من این بحث رو اینطوری مطرح کنم. شبکه قرآنی ها خب توی فضای دیگه قضایی رو دنبال میکنن و نگاهشون متفاوته، اما گاهی شاید این ترس مثل ترسی که بعضی ها از قیام امام زمان دارن که باید نجاتشون و مایه سعادتشون رو در این قیام ببینن، بعد تو دلشون یه ترس و دلهوری هست. در رابطه با حجم خداوند چند بار این وادی و این بلد و این بیت رو امن و آمن و ایمن میخونه. یعنی اگر بحث قربانی دادن در خطاهایی که ما میکنیم مال اینه که ایمنی رو میذاریم زیر پا، مثل وقتی که آدم از چراغ قرمز رد میشه باید جریمه بده، کسی که قانون رو رعایت میکنه که جریمه نمیده، که تازه تشویقم میشه. توی سفر حج و توی اون شهر و توی اون بیت اینقدر انسان باید با صلح به طبیعت، به صلح با طبیعت، به صلح با بشر، به صلح به اماکن رسیده باشه، یعنی با همه دوست، با همه رفیق، با همه همدل، که اساساً نباید خطایی در نابودی اونها، در آزار رسونی به اونها داشته باشه. مثلا میگن جدل ممنوعه و تو اگر جدل کنی باید قربانی کنی. درخت از ریشه در آوردن، سید کردن، یعنی در حقیقت برعکس تصوریه که مردم دارن. اونجا امن و امان و آرامشه و ما اگر ناچار میشیم که قربانی بکنیم، مال اینه که امن و امان و آرامش رو میذاریم زیر پا. این یه نکته که عزیزان توجه داشته باشن. اگه کسی الان همین برنامه که لحظه قبل داشتیم میدیدیم، اون خانومی که برای کهریزک خودش آماده کرده بود، این خانومی که خودشو با هستی به صلح رسونده و سر جنگ با کسی نداره، میخواد خیرش به همه برسه، این حج مأمنشه، محل امنشه، گم شده شه، انگار که اونیه که یه عمری دنبالش میگشته و بیشترین احساس آرامشو تو حج میکنه. اما خب معلومه کسی که با همه سر جنگ داره، میخواد با همه درگیر بشه، از دست همه عصبانیه، خیلی فقط به فکر خودشه، این تو حج نمیسازه براش. یعنی انگار که بیماری که عادت کرده به دارو، حالا دیگه بهش گفتن دیگه نباید دارو بخوری، حالا معده‌اش دیگه نمیپذیره غذاهای سالم، و کسی تو حج اذیت میشه که این حالت بیمارگونه براش پیش اومده باشه.
میخوام دکتر اینو کلامتون عذرخواهی میکنم، یا اینکه واقعا دوست نداره این امنیت براش ایجاد بشه.
بله.
این هم فکر کنیم که والا من اینجوری فکر میکنم، کسی واقعا میشه فکر کنه که امنیت براش نباشه؟
من فکر میکنم ما باید به عزیزانی که میخوان برن یا ممکنه بتونن شرایطو جور کنن و برن، این آگاهی ها رو بدیم. معمولا عزیزان کارواندار که خیلی زحمت میکشن برای اعزام حاجیا و واقعا حق بزرگی به گردن تک تک حجاج دارن، مسائلی رو مطرح میکنن، اما مسائل ریشه‌ای، مسائل معنایی و باطنی رو کمتر بهش میپردازن، که همونا بیدارگر مردمه. مثلا الان نکته بعدی که شما آیه شریفه رو از این قسمت تلاوت کردین، ولله علی الناس حج البیت. ببینین اولا که چرا علی الناس، در حالی که در سوره حج میگه که ولکل امتن جعلنا منسکن، هر امتی منسکی داره، یعنی مثلا امت یهود یه منسکی، یه مناسکی داره، یه آدابی داره برای تقرب به خداوند. مثلا فرض کنین جمعه ها عید ماست و شنبه ها عید اوناست، درسته؟ پس اونها منسکی دارن و ما منسکی. خب پس باید بگه که و لله علی الذین آمنو، چون الذین آمنو در فرهنگ قرآنی یعنی مسلمان ها دیگه، و لله علی الذین آمنو حج البیت، اما میفرماید علی الناس. بعد وقتی به حضرت ابراهیم هم میخواد بگه اعلام حج کن، میگه و اذن فی الناس بالحج، در میان مردم به حج اعلام کن که الان وقت حج و باید حج بذارن. این ناس گفتن قرآن یعنی اولا که این خونه مال همه است، متعلق به همه است، متعلق به هیچ فرقه، گروه، دسته، اندیشه خاصی نیست، مال مردمه. دقیقاً انی جائلو که لناس اماما، که درباره امام گفته میشه که امام مال مردمه. امام اینجوری نیست که مال شیعیان باشه، امام اینجوری نیست که مال مسلمونا باشه، امام مال مردمه، مال ناسه.
و حضرت ابراهیم هم میفرماید،
بله بله، و حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که انما مثل الامام کمثل الکعبه، مثل امام مثل کعبه است. پس بنابراین کعبه مال مردمه، مال همه است، و اونجا که میریم باید بیرنگ و بیشکل و شکل مردم باشیم تا خدا ما رو بیشتر دوست داشته باشه. اگر تبختری، اگر تفاخری، اگر رنگ گرفتن به خودی که من اونم که مال اون شهرم، من مال اون مکتبم، من مال اون دیارم، اینو خدا و نمیپسنده. میخواد بیرنگی و بیشکلی، مثل همون دریا که قطره به دریا وصل میشه، به دریای مواج مردم که وصل میشی، باید هیچکی نتونه هیچکی رو تشخیص بده. من حتی این علائمی که میذارن پشت لباسهای حجاج همه کشورها برای گم نشدن، همیشه دلم میخواد یه فکری برای این بکنم که این با ضمن این که کمک حجاج باشه که گم نشن، اما گم بشه خودشم، یعنی مثلا توی چادراشون باشه، یه جوری باشه که مردم شکل نداشته باشن، من مال این کشورم، اون مال اون کشوره، من مال این شهرم، من مال این کاروانم. اصلا هدف اینه، چرا باید همه لباس سفید بپوشن؟ هدف اینه که هیچکی از هیچکی قابل تمایز نباشه. اگر رئیس جمهوری، اگر خیلی ثروتمندی، اگر فقیری، اگه هیچکس بهت نگاه نمیکنه، تو همتون الان
حتی هرچی هستی اینجا دیگه
اینجا اون نیستی. کاش میشد که این عزیزانی که دستن در کار این قضایا هستن و کمک میکنن اینو بهش به طور جدی فکر کنن، و مسلمن هم راه داره که هم حاجی ما گم نشه و به درد سر نیفته و کاروانش رو راحت پیدا کنه، هم واقعا اون بیشکلی و بیرنگی باشه. بعد یه نکته ای که وجوب حج رو میرسونه و عجیبه، ببینین، ولله علن ناس حج البیت، لله علن ناس، تا جایی که من حضور ذهن دارم اینجا شبکه قرآنه، هرچی آیات قرآنو زیر نظر میگیرم شما به من کمک کنی. این تعبیر برای هیچ واجب دیگهی به نظر من نمیاد. مثلا فرض کنین که نماز و روزه و کتب علیکم و سیام، هر کدوم از واجباتی که به ما گفته شده، این تعبیر ولله علن ناس به گردنمونه، مال خداست، بین ما و خداست، هیچ کس دیگه این وسط نیست، فقط بین من و خداست و باید انجام بده حج البیت. یه مشکل دیگه‌ای که من تو عزیزان مذهبی گاهی میبینم خرجای متعدد میکنن. عزیزی رو میشناختم مثلا متعدد سفر کربلا و عتبات مشرف شده بود، مثلا فرض کنین 4-5 بار حج عمره 2-3 مرتبه رفته بود. اگر مجموعه این هزینه ها رو میذاشتیم، این میتونست 2 بار حجت الاسلامش رو به جا بیاره، ولی بی توجه بود. دیگه آخر سر صبرم لبریز شد، بهش گفتم که تو فکر نمیکنی حج واجبه؟ همین جمله الحمدلله روش اثر گذاشت و حاجی شد الحمدلله، تونست که حج واجبش رو که به گردنشه انجام بده. یه سید اولاد پیغمبری وقتی که از دنیا رفته بود، یه مرد متدین نمازگزار، وقتی که خوابش رو دیده بودن این در یه جایگاه خوبی هست نشسته و دستاشو به هم قلاب کرده، از 10 انگشت 1 انگشت نداره. وقتی که تعبیر خوابو پرسیدن، گفتن این آدمی بوده مقید به واجبات بوده، اما 1 واجب به گردنشه. بعد اینا گفتن که این حج به جا نیورده و بدهکاری حج رو داره. یعنی واقعا یه مسئله‌ایه که وجوبش مثل نماز واجبه و در عمر انسان 1 بار باید بدون تردید انجام بشه، مگر کسی که استطاعت نداره. یکی از کسانی که در کشورهای خارج از ایران با افراد مسلمان تماس داشت میگفت، اونها میگن که استطاعت اینه که به رنج و زحمت نیفتیم. خب چون یه مقدار روزه برای ما رنج و زحمت داره پس روزه نمیگیریم، چون حج یه مقدار برای ما رنج و زحمت داره پس حج نمیریم. یعنی انقدر برای من عجیب بود، خب غذا پختن و غذا خوردنم یه مقدار برای ما رنج و زحمت داره، میشه غذا رو تعطیل کنیم به خاطر اینکه باید زحمت پختش رو بکشیم؟ مسلما اگر گفتن استطاعت، یعنی کسی که واقعا تواناییشو نداره. الان با این امکانات که فراهم شده، حالا امکان ثبت نام اون یه مسئله دیگه است، اگرچه امکان ثبت نام هم باید بهش فکر کرد به طور جدی و سعی کرد که این دایره رو گسترده تر کرد. اما حالا امکان ثبت نام و استطاعت راهی یه مسئله است، استطاعت مالی یک مسئله است و استطاعت بدنی و جانی یک مسئله است. اما تا جوان هستن، تا استطاعت همه مسائل رو دارن، اقدام کنن، انشاءالله خدا هم کمک میکنه. و همینقدر که ما فکر کنیم واجبه، خدا هم ابزار تحققش رو برای ما فراهم میکنه انشاءالله.